بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در روز زمانیه بود، یعنی اون هشت چیزی که در ابتدای هر علمی میشه مردند. و خواننده رو با بعضی مسائلی که مربوط به علم بود آشنا می‌کردن. گفتیم که یکی غرض علمه که در هر علمی از غرض اون علم بحث میشه که به چه غرض این علم به چه هدف باید خونده بشه. دوم منفعت این علم، سلام علیکم، که منفعت این علم چیست، منفعتی که انسان رو تحریک میکنه. سوم علامت علم که تقریبا نوعی فهرست اختصاری بود، یعنی شخص با اسم علم و اینکه علم حاکی از چیه و در چی بحث میکنه آشنا میشد. چهارم درباره مؤلف بحث داشتیم، سلام میکنم. پنجم در اینکه این علم از چه نوع علمی هست و در نتیجه باید در وقت خوندن این علم چه جور علومی رو مراجعه بکنیم. ششم این که مرتبه این علم در کجا قرار گرفته، که قبلش چه علمهایی خونده میشه و بعدش چه علمهایی مبتنی میشه. تا اینجا رو در جلسه قبل خونده بودیم. بحث فعلی ما اینه که هفتمین امر از امور هشتگانه فهرست این کتابه، که در ابتدای هر کتابی فهرست ذکر میشه. حالا یا فهرست کتاب یا فهرست علم، هر کدومش که باشه خوبه. البته فهرست کتاب غالبا هست، فهرست علم هم احیانا. علت این که این کار رو انجام میدیم اینه که اگر کسی به کتاب مراجعه کرد، هر بابی رو که مورد احتیاجش بود سریعا پیدا کنه و رجوع کنه. و سابقها القسمه، یعنی فهرست، یعنی تقسیم کتاب به ابوابی که بر اون ابواب مشتمله یا به فصولی که بر اون فصول مشتمله. و سابقها القسمه و هی ابواب الکتاب. البته قسمت علم هم در بعضی از کتب مطرح میشه، اما قسمت کتاب در بسیاری از علوم هست. در بسیاری از علوم، در بسیاری از کتب قسمت کتاب و فهرست کتاب ذکر میشه، اما در بعضی کتب علاوه بر فهرست کتاب فهرست علم هم ذکر میشه که اصلا علم مشتمل بر چه مسائلی است. و سابقها القسمه و هی ابواب الکتاب. خب چرا این کار رو میکنیم، چرا تقسیم میکنیم و فهرست میدیم؟ لیطلب فی کل باب ما یختص به، تا در هر بابی آنچه که اختصاصی به اون باب داره طلب بشه. یعنی اگر خواننده‌ای بخواد مطلبی رو که مربوط به بابی ملاحظه کنه، میتونه از طریق اون فهرست به اون باب سریعا دسترسی پیدا کنه. خب هشتمین امری که به عنوان روز زمانیه ذکر میشه، انحاء تعلیمیه است، که اینجا انحاء تعالیم گفته شده. انحاء تعلیمیه هم گفته میشه، انحاء تعالیم هم گفته میشه، که ما چگونه این علم رو به متعلم تعلیم میدیم. در ابتدای هر علمی بیان میشه که ما این علم رو چگونه به متعلممون تعلیم میدیم. روش های تعلیم ذکر میشه تا متعلم از ابتدا بدونه که در این علم از تمام انها استفاده میشه یا از بعضی. چون برای انهای تعلیم ما چهار قسم داریم که الان ذکر میکنیم، ابتدا بیان میکنه، میگیم ما از این چهار نوع استفاده میکنیم تا طرف متوجه بشه که از همه انها در این کتاب استفاده میشه، یا میگه از دو نوعش استفاده میکنه، بقیهش مورد حاجت ما نیست. خب معلومه شخصی که وارد کتاب میخواد بشه، اگر از ابتدا بدونه که چگونه بحث مطرح میشه، آشنایی پیدا میکنه و براش مطلب واضح تر میشه. انهای تعلیمیه رو به چهار قسم تقسیم میکنن، یعنی چهار تا نحوه تعلیم داریم. یکی اسمش تقسیمه، یکی اسمش تحلیله، یکی تهدیده و یکی هم برهانه. حالا این چهار قسم رو الان توضیح میدیم. در تقسیم و تحلیل اختلاف تفسیره. شیخ قطب شیرازی در اینجا جوری تفسیر میکنه، بعضی از افراد جور دیگه تفسیر میکنن. سلام علیکم. در حاشیه مولا عبدالله اونطور که من تو ذهنمه نحوه دیگری غیر از اون چی که قطب الدین تفسیر کرده تفسیر میکنه، هر دو تفسیر رو عرض میکنم. در تفسیر تهدید و برهان دیگه اختلافی نیست، همه تهدید و برهان رو یه جور معنا میکنن. تهدید چون این دوتا روشنه آخر اول عرض میکنم، تهدید به تعبیر ایشون یعنی فعل الحد و به تعبیر دیگه یعنی ایراد الحد، یعنی ذکر الحد. ما اگر بخواهیم مطلبی رو در این علممون مطرح بکنیم حتما تعریفش میکنیم، تعریفش هم به نحو حدی میکنیم یا به نحو رسمی میکنیم، مشخص میکنیم که ما بالاخره اصطلاحاتی رو که در این علم به کار برده میشه تعریف میکنیم یا تعریفش رو حواله میکنیم به جای دیگه. اگر هم تعریف کردیم چگونه تعریف میکنیم. وقت برای تهدید هم روشی ذکر شده و اون اینه که ما شیعی رو که میخوام تعریف کنیم در جلوی نظر خودمون قرار میدیم، تمام آن چرا که میتونن به نحوی با این مطلوب ما ارتباط داشته باشن تو ذهنمون جمع میکنیم. مثلا انسان رو میخوام ببینیم که تعریفش چیه، تمام آن چرا که احتمال میدیم مرتبط با انسان باشه جمع میکنیم. مثلا فرض کنید کتابت رو، ذهن رو، حیوانیت رو، نطق رو، تمام اوصافی که بالاخره در انسان میبینیم همه اینا جمع میکنیم بعد ملاحظه میکنیم. سلام علیکم. ابتدا نگاه میکنیم ببینیم که کدوم یکی از اینا رو اگر برداریم انسان برداشته میشه و کدوم یکی اگر برداریم انسان به حال خودش باقی میمونه. نگاه میکنیم ببینیم کتابت رو اگر برداریم انسان به حال خودش باقیه، یعنی انسان غیر کاتب بازم انسانه، انسان کاتب هم انسان، ذهنم برداریم همینطور. اینا میفهمیم که اینا عرضی هستند، اینا عارض هستند، اینا ذاتی نیستند. اما میان سراغ حیوان ناطق و امثال ذالک، اینا رو برداریم میبینیم که جسمیت رو برداریم انسان دیگه نیست، جوهریت رو برداریم انسان نیست، نمو و نطق و حیوانیت و اینا انسان نیست، میفهمیم اینا ذاتی هستند. پس اینطور میشه که ما تمام آنچه که مرتبط با این مطلوبمونن، مرتبط با مثلا انسان هم، اینا رو جلوی ذهنمون حاضر میکنیم، نگاه میکنیم اینیم کدومش اگه برداشته بشه انسان از بین میره و کدومش اگه برداشته بشه انسان به حال خودش باقیه. اون اولیه رو ذاتی حساب میکنیم، دومیه رو عارضی حساب میکنیم. اگر خواستیم از رسم استفاده کنیم اون عوارض رو نگه میداریم، اگر نمیریزیم کنار. اگر خواستیم از حد استفاده کنیم عوارض نمیریزیم کنار و ذاتیات نگه میداریم. دوباره در ذاتیات یه تفاوت دیگه میکنیم، ببینیم در این ذاتیات کدومشون مشترکن بین انسان و غیر انسان و کدومشون مختصه. اونی که مشترک آخر سر به عنوان جنس انتخاب میکنیم، اونی که مختصه به عنوان فصل انتخاب میکنیم و حد تشکیل میکنیم. پس روش تشکیل حد اینطوره که ما اون محدود رو، اون چرا که میخوام تعریف کنیم، جلو ذهنمون حاضر میکنیم، تمام مرتبطات و منتصباتشون میاریم، سلام علیکم، و بعد نگاه میکنیم که کدوم یکی از این مرتبطات اگر حذف بشه انسان هست میشه و کدوم یک اگر هست بشه انسان هست نمیشه. از این طریق ما ذاتی و عرضی رو تشخیص میدیم، بعدم عام و خاص میکنیم، جنس و فصل به رسم میاد و حد و تشکیل میدیم. این در تهدید. در برهان هم که خب روشنه، برهان رو هم یعنی در کتاب بیان میکنیم که ما مطالبمون رو از طریق برهان افاده میکنیم، یا اینکه مثلا از روش های دیگر استدلال استفاده میکنیم، قیاس های خطابی میاریم، قیاس های دیگه میاریم، بالاخره این عرم مشخص میکنیم. اگرم برهان میاریم چه نوع برهانی اقامه میکنیم؟ برهان میاریم برای اعتقاد یا برهان میاریم برای اعتقاد و عمل این دیگه بستگی داره به علممون، که علممون آیا مربوط به اعتقاد خالصه یا مربوط به اعتقاد و عمله. خب برهانی که میاریم باید مناسب همون علممون باشه. خب پس دو تا از انهای تعلیمی مشخص شد که یکیش تهدیده، یعنی حد رو ذکر کردن، یکی هم برهانه، یعنی استدلال بر مدعا داشتن. ما در علم خودمون هم باید اصطلاحات و هر علمی هم باید اصطلاحات رو تعریف کنیم، هم باید بر مدعای خودمون استدلال کنیم. اون وقت در ابتدای علم بیان میکنیم که تعریفایی که ما میکنیم چگونه است، استدلالهایی که میاریم از چه سنخ استدلالیه. بعدم که وارد میشیم اونچه که قبلا وعده داریم عمل میکنیم. شخصی که میخواد کتاب ما رو بخونه از اول آگاهی که ما با چه چیزایی سر کار داریم و خودش با چه چیزایی سر کار داره. این بیان تهدید و برهان بود. اما بیان تقسیم و تحلیل به تفسیری که خود قطب شیرازی میگه، قطب شیرازی در پایان همین مباحث تقسیم رو اینطور معنا میکنه. تقسیم یعنی بیان مطالب از بالا به پایین و به تعبیر بهتر که ایشون اون تعبیر رو نمیاره، من الاعمه الالاخص. یعنی ما اگه میخوام مطالب رو بیان کنیم، مثلا فرض کنید که در علم منطق، مثال خود ایشون هم هست، در علم منطق میخوام بگیم که میخوام برای متعلممون جنس و نوع و صنف و شخص و اینا رو توضیح بدیم. یه بار اینطوری وارد بحث میشیم، جنس رو توضیح میدیم، بعد میریم شخص رو توضیح میدیم، بعد میریم صرف رو توضیح میدیم که پراکنده نامتناسب، که متعلم هم نمیدونه چجوری این مطالب رو جمع کنه. این روش خوبی نیست. روش خوب اینه که یه نظمی به اون تعلیممون بدیم، بگیم از اعم شروع میکنیم به اخص ختم میکنیم. برای تو اول جنس رو توضیح میدیم، بعد نوع، بعد صنف و بعد شخص. این میشه به تعبیریشون تقسیم، که اگه از بالا بیایم به پایین در توضیح مطالب، ابتدا باب جنس رو مطرح کنیم، بعد باب نوع رو مطرح کنیم، بعد صنف و بعد شخص رو، همچنین در هر مطلبی از اعم شروع کنیم به اخص ختم کنیم. این روش رو اسمش میذارن تقسیم. تحلیل برعکسه. تحلیل برعکسه، یعنی از پایین شروع کنیم بریم به بالا، و به تعبیر دیگه از اخص شروع کنیم بریم به سمت اعم. اول مثلا شخص رو توضیح بدیم، بعد صنف و بعد نوع و بعد جنس رو، که ابوابمون به این صورت مرتب بشه. این تفسیری است که ایشون برای تقسیم و تحلیل گفته، که توجه کنید تقسیم ساده ایه. در هر علمی مطالب باید چنان دستبندی بشه که من الاعم الى الاخص وارد بحث بشیم، یا من الاخص الى الاعم وارد بحث بشیم. این تفسیری ایشون. در تفسیر دوم مثل تفسیر اول، تحلیل عکس تقسیم حساب میشه. همه قبول دارن که تحلیل عکس تقسیمه، منتها اینایی که تقسیم رو به این تفسیری که الان عرض کردم تفسیر کردن، تحلیل رو به همین تفسیری که باز گفتم تفسیر کردن. تقسیم اگر تفسیری دیگری بشه، تحلیل باز باید عکسش بشه. علی حال همه قبول دارن که تحلیل عکس تقسیمه، تقسیم هم عکس تحلیله، این دوتا با هم رابطه متعاکس دارن. اما در تفسیر هر یک اختلافه. این تفسیری که عرض کردم تفسیری که شارحین قطب شیرازی میاره، اما تفسیری که از قدیم در ذهنم هست در حاشیه مولا عبدالله گفته میشد این بود. البته من اینم دقیق یادم نیست که خود حاشیه احتمالا خود مولا عبدالله میگفت، یا اینکه پاورقی ها و حاشیه حواشیشون میگفتن. میگفت تقسیم یعنی تکثیر القیاس. تکثیر القیاس، تکثیر القیاس به این نحو بود که مطلوبی و مدعایی به ما داده بشه. مثلا بگن العالم حادث، که این مدعاست، این مطلوب، و ما قیاس این رو بر اثر تکثیری که الان عرض میکنم پیدا کنیم که چه قیاسی ما رو به این مطلوب یعنی العالم حادث میرسونه. راهش این بود که اسقر رو یعنی العالم رو ملاحظه می کردیم، آنچه را که می تونست موضوع عالم باشه و همچنین آنچه را که می تونست محمول عالم باشه پیدا می کردیم، چه چیزایی میشه موضوع باشه و عالم برش هم بشه، چه چیزایی می تونه محمول باشه و بر عالم هم بشه، همه رو پیدا می کردیم. العالم مادیون، العالم حادثون، العالم متغیرون، العالم مرکبون من الافلاک و العناصر و هاکذا. اینا همه محمولات رو پیدا میشهدیم، موضوعاتش هم پیدا میشهدیم. مثلا فرض کنید که همین العنصریات و البسائط مجموعاً عالمون، و باز هم چیزهای دیگه که ممکنه موضوع عالم قرار بگیره. بعد می آمدیم سراغ اکبر، یعنی حادثون که در مطلوب به ما داده بودن، اونم باش همین رفتار می کردیم. آنچه را که موضوع حادث می تونست بشه و آنچه را که محمول حادث می تونست قرار بگیره، همه رو تو ذهنمون جمع می کردیم. حالا الان مفردات کثیری الان در ذهن ما جمع شده که بعضی ها مربوط به عالمند موضوعن یا محمولن، بعضی ها مربوط به حادثن باز هم موضوعن یا محمولن. حالا که همه چی در اختیارمون بود، میخوام حد وسط رو پیدا کنیم، چون قیاس و حد وسط درست میشه از قرائت‌هایی که ما تو محمول داریم، توی مطلوب داریم. مطلوب گفته العالم حادث، العالم میشه اصغر، حادث میشه اکبر، ما این دو تا جزء داریم. حد وسط رو که بریم قیاس تشکیل میشه. اگر بخوایم قیاس شکل اول درست کنیم، در بین اون مخزوناتی که الان پیدا کردیم، اون مفرداتی که پیدا کردیم، میگردیم کلمه رو پیدا میکنیم که بتونه محمول برای اصغر و موضوع برای اکبر قرار بگیره، که برای هر دو و هر دو مرتبط باشه، بتونه محمول برای یکی، موضوع برای یکی قرار بگیره. این شکل اول درست میشد. اگه میخواستیم شکل ثانی درست کنیم، باید میگشتیم کلمه مشترکی رو پیدا میکردیم که برای هر دو محمول میشد. اگر میخواستیم شکل ثالث پیدا کنیم، از بین این کلماتی که پیدا کردیم کلمه‌ای رو انتخاب میکردیم که میتونست موضوع برای هر دو بشه. و اگه شکل چهارم رو میخواستیم پیدا کنیم، برعکس شکل اول عمل میکردیم. که توجه کردید اگر ما اون حد وسط رو که با هم این مطلوب، هم با این جزء مطلوب، هم با اون جزء مطلوب مرتبطه، پیدا میکردیم، دیگه مشکلی نداشتیم، میتونستیم با تنظیمی که میکردیم شکل اول یا ثانی یا ثالث یا رابع درست کنیم. این تشکیل قیاس از راه تکثیره، یعنی شما مطلوب رو جلوی خودتون میذارید، تکثیرش میکنید، بعد از راه این تکثیر اون مشترک رو که حد وسط پیدا میکنه قیاس تشکیل میشه. این اصطلاحا میگفتن تقسیم. تقسیم یعنی تکثیر و قیاس، که مطلوب رو به دست ما دادن، بعد ما قیاس رو به این صورت که اصلا مرتب میکنیم. تحلیل عکس اینه. تحلیل اینه که قیاسی به ما دادن، نمیدونیم این قیاس چیه، به هم ریخته است، صورت منطقی نداره، چون میدونید گاهی قیاس محرف میشه. قیاس محرف صورتش مشخص نیست، معلوم نیست اخترانی یا استثنائیه، و اگر هم اخترانیه معلوم نیست از کدوم شکله، استثنائیه معلوم نیست با وضع مقدم داره نتیجه میگیره وضع تالی رو، یا با رفع تالی نتیجه میگیره وضع مقدم رفع مقدم رو، چون فقط قیاس استثنائی همین دو شکلش منتجه، اشکال دیگه شقیمه، هیچیش معلوم نیست. قیاس محرفه. این رو اگر بخواهیم به صورت قیاس منطقی در بیاریم، با تحلیل به کار ببریم. تحلیل الان عرض میکنم. ابتدا اون نتیجه، چون کل قیاس رو ما دادن، منتها هیچیش معلوم نیست، معلوم نیست چی نتیجه است، میگردیم نتیجه رو پیدا میکنیم، مطلوب از توی این قیاس به دست میاریم. بعد ملاحظه میکنیم که آیا این مطلوب عیناً یا نقیزاً در مقدمات آمده یا نیامده. اگر عیناً یا نقیزاً آمده بود، میگم قیاس استثنائیه، چون در قیاس استثنائی میدونید که نتیجه عینش یا نقیزش توی قیاس میاد. مثلا میگیم که لکان شمس و طالعه فن نهار موجودن، یک بار میگیم لکن نشمس و طالعه، لکن نشمس و طالعه وضع مقدم میکنیم، نتیجه میگیریم فن نهار موجودن، این فن نهار موجودن در تالیمون آمد، گفتیم این کانت شمس و طالعه فن نهار موجودن. الان میگیم لکن نشمس طالعه، نتیجه میگیریم فن نهار موجودن، این فن نهار موجودن تو قضیه داشتیم خودشون. این دستوراتی بود که وضع مقدم بکنیم، وضع تالی رو نتیجه میگیم، این تالی نتیجه گرفته میشه. یه وقت اینطور میگیم لوکانت شمس و طالعه فن نهار موجود، لکن النهار لیسه به موجوده، رفع تالی میکنیم، نتیجه میگیریم فشمس و لیست به طالعه، این فشمس و لیست به طالعه نقیزش در تالی در قیاس آمده بود. نتیجه چی گرفتیم نقیزش که کانت شمس و طالع باشه توی قیاس آمده. همیشه در قیاس استثنایی اینطوره، چون دو شکل بیشتر نداریم در قیاس استثنایی که نتیجه بده. یکی وضع مقدمه وضع تالی نتیجه میده، یکی رفع تالی رفع مقدم نتیجه میده. در یکیش نتیجه عینش در مقدمات آمده، در یکی نتیجه نقیزش در مقدمات آمده. خب اگر ما دیدیم که یه همچین وضعی پیدا شد توی قیاس، میفهمیم قیاس هم استثنایی است، بعد مرتبش میکنیم. اگر دیدیم این وضع پیش نیامد، باز هم میفهمیم قیاسمون اقترانی است، به نحو اقترانی مرتبش میکنیم. اصغر و اکبر رو که توی مطلوب دست آوردیمش، اونی که میبینیم به هر دو مرتبط میشه توی قیاس میگردیم پیداش میکنیم مرتبش میکنیم، اون حد وسط قرار میدیم، قیاس به صورت منطقی در میاد. که تحلیل یعنی قیاسی رو که به شما دادن، هم مقدم کبرا و صغراش هست، هم نتیجهش هست، منتها پراکنده است، مشخص نیست که چه نوع قیاسه. اینو با تحلیلی که الان اصلا مشخص میکنید که چه نوع قیاسه، صورت منطقی میشید. پس تقسیم اینه که به شما فقط مطلوب داده شده، فقط مطلوب داده شده. قیاس اون مطلوب رو از راه تکثیر مقدمات و به دست آوردن موضوعات و محمولات مشترکه تنظیم میکنید. و تحلیل اینه که کل قیاس به شما داده شده، اونتا قیاس محرف به هم ریخته که صورت منطقی نداره، این رو با همین بیانی که هست شد به صورت منطقی برش میکردنید. این سلامی هم تحلیل. پس برای تقسیم و تحلیل دو معناست. یک معنی که قطب شیرازی گفته که بعدا انشاءالله میخونیم که تقسیم یعنی بیان مطالب از بالا به پایین و به تعبیر بهتری که ایشون نگفته من الاعم الی الاخص، و تحلیل اینه که بیان مطالب بشود از پایین به بالا و به تعبیر بهتر از اخص به اعم. اما در تفسیر بعدی تقسیم و تحلیل مربوط میشه به قیاس. یک بار قیاسی است که مطلوبش داده شده، خود قیاس در اختیار ما نیست، یک بار کل قیاس داده شده به هم ریخته است، ما به این صورتی که عرض کردیم درستش میکنیم. و سامنها انها و تعالیم و هیت تقسیم و تحلیل و تهدید و البرهان، همه این چهارتا رو توضیح دادن. خب چرا ما این انها و تعالیم رو در ابتدای کتاب گفت میگیم؟ لیعرف، تا شخصی که میخواد اینو کتاب رو شروع کنه بخوندن بدونه که کتاب مشتمل بر همه این انها یا مشتمل بر بعضیه، خودش از قبل از شروع در کتاب آماده کنه که ببینه با تمام این انها سر و کار داره یا فقط با یکیش. خب این فهرستی بود از رؤوس ثمانیه. حالا میخوام این فهرست رو تفصیل بدیم، و همونطور که قبلا هم اشاره کردیم ما این فهرست رو درباره منطق تفصیل میدیم، چون کتابی که الان میخوام شروع کنیم ابتداش منطقه، به این مناسبت رؤوس ثمانیه رو ما بر منطق تطبیق میکنیم، ولی شما میتونید در علوم دیگه این رؤوس رو بر چیزهای دیگه تطبیق کنید، بستگی داره به اینکه این رؤوس رو برای چه علمی ذکر کرده باشن. حالا ما میام غرض منطق و منفعت منطق و فهرستش و انهای تعلیمیش و اینا رو بیان میکنیم که تفصیل همین هشت رأس منطقه در با تطبیق کردن بر منطق. ضمناً این تیکرم عرض کنم خدمت شما که من هفته گذشته بعد میگفتم منطقه یادم رفت، تمام این رؤوس ثمانیه با تفصیل بهتری که در این کتاب آمده در اول کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم ذکر شده، در اولش صفحه 14 جلد 1 صفحه 14، از صفحه 14 شروع کرده ادامه داده. هم کلام قطب شیرازی رو نقل کرده، هم کلام دیگران رو نقل کرده، مفصل تر از اون که بنده عرض کردم اونجا هستش. و ایزا عرفت ذلک، خب حالا شروع میکنیم یکی که این روز ثمانیه رو تطبیق کردن بر منطق. اما غرض منطق ایشون میفرمان تمیز بین صدق و کذب در قضایا، بین حق و باطل در اعتقادات، بین خیر و شر در اعمال. این سه تا غرض از منطق اینه که ما این تمیز برامون پیدا بشه که اگر قضایایی به ما دادن ما حق و باطلش و صدق و کذبش رو تشخیص بدیم. چون منطق روش استدلال کردن به ما یاد میده و توضیح میده که اگر از این طریق استدلال آمدید به نتیجه صادق میرسید، اگر از این نحوه دیگه آمدید به نتیجه کاذب میرسید. میگه اگر از مغالطه استفاده شد نتیجت کاذبه، اگر از برهان استفاده شد نتیجت صادقه. پس اون نتیجه که الان دست من داده میشه اگر من منطق خونده باشم میفهمم که این نتیجه صادقه یا نتیجه کاذبه. نتیجه یه نوع قضیه است. پس قضایای صادقه و کاذبه به وسیله قواعد منطقی پیش من روشن میشه. این یکی از راه ها، یکی از استفاده ها و اقرازی که به خاطرش منطق خونده میشه. منطق رو میخونیم تا بفهمیم که چه قضیه صادقه، یعنی مستفاد از برهان یا بدیهیه، و چه قضیه کاذبه، یعنی مستفاد از مغالطه و امثال ذالک. این منطق رو میخونیم برای تمیز بین صدق و کذب در اقوال، یعنی صدق و کذب در قضایا، چه قضیه صادقه چه قضیه کاذبه. همچنین منطق رو میخونیم برای تشخیص حق و باطل در اعتقادات، چون بازم به همین ترتیب اگر قضیه مربوط به اعتقاد منه باید ببینیم از چه قیاسی استفاده شده. اگر از برهان استفاده شده اعتقاد حقه، اگر از مغالطه استفاده شده اعتقاد باطل. پس بازم منطق خونده میشه برای اینکه روشن بشه که این قضیه‌ای که مربوط به اعتقاد منه حقه یا باطل. سوم، اگر قضیه‌ای مربوط به عمل بود که خیر و شر رو عمل بیان میکرد، ینبغی و لا ینبغی رو بیان میکرد که سزاوار تو انسان این کارها رو انجام بدی و این کارها رو انجام ندی، اینا خیره اینا شره. خب باید ببینم که این مطالبی که گفته شده که به عنوان خیر یا به عنوان شر از کجا استفاده شده. خیر و شر مطلب رو من در صورتی میتونم تشخیص بدم که روش اثبات اون خیر و شر در اختیار من باشه. منطق این روش رو در اختیار من میذاره. میگه اگه از این نوع قیاس ها و از این نوع حجج استفاده کردی، این مطلب مثلا بالاخره با این استفاده از این قیاس میتونی بفهمی که این مطلبی که گفته خیره واقعا خیره، اون مطلبی که گفته واقعا شره واقعا شره، اونی هم که مثلا اگر قیاس دیگه گفته که تو مطمئن نمیشی که خیر و شره، اگر از طریق مغالطه مثلا استفاده کرده یا از طریق خطابه استفاده کرده که اطمینان به خیر و شر پیدا نمی کنی، باید دو مرتبه یه روش دیگری به کار ببری تا اطمینان پیدا کنی. علی حال روش تشخیص حق و باطل در اعتقادات، خیر و شر در اعمال، همچنین صدق و کذب در اقوال و قضایا رو ما در منطق می خونیم. به این جهت گفته میشه غرض از منطق تمیز بین این هاست گفته شد. البته عرض کردم اینا به موارد فرق میکنه. قضیه صادق و کاذب که باشه اگر مربوط به اعتقادات باشه اعتقاد حق و باطل هم درست میشه، اگر مربوط به اعمال باشه باز خیر و شر درست میشه. اذا عرفت ذلك فعلم ان الغرض من المنطق التمييز بين صدق و كذب في الاقوال، اقوال یعنی قضايا، ول خیر و شر في الافعال، ول حق و باطل في الاعتقادات. اما منفعت منطق، منفعت منطق رو میگن دو چیزه. یکی قدرت بر تحصیل علوم نظریه، یکی هم قرب من الکمال. اگر کسی منطق خونده باشه میتونه به علوم نظریه و عملیه بپردازه. اگر منطق نخونده علوم نظریه و عملیه قابل فهم برای اون نیستند. ممکنه یه چیزهایی از ظاهر بفهمه ولی نمیتونه به عمق مطلب برسه و استدلال کنه و مطمئن بشه. باید منطق بخونه تا بتونه به علوم نظریه و عملیه احاطه پیدا کنه و بتونه حق و باطل رو در علوم نظریه تشخیص بده و همچنین در علوم عملیه. پس منفعت اولی که برای منطق ذکر میکنیم قدرت بر تحصیل علومه، نه که اگر منطق خوند علوم نظریه و عملیه پیشش حاضر میشن. او قدرت پیدا میکنه که این علوم رو تحصیل کنه. این یکی. دوم، قرب من الکماله. اگر انسانی منطق بخونه به کمال نزدیک میشه. کمال یا کمال علمیه یا کمال عملیه. کمال علمی در علوم نظریه مطرحه، کمال عملی در علوم عملیه مطرحه. اگر ما منطق بخونیم از این جهت که به این علوم دسترسی پیدا میکنیم به کمال نزدیک میشیم، نه کامل میشیم. کامل وقتی میشیم که اون علوم نظریه رو بخونیم و علوم عملیه رو بخونیم و عمل کنیم. علوم نظریه رو بخونیم و بفهمیم، علوم عملیه رو بخونیم و عمل کنیم، اون وقت کامل میشیم. اما اگر منطق خوندیم از باب اینکه وسیله کمال رو به دست میاریم، قرب الی کمال پیدا میکنیم، هم کمال علمی و هم کمال عملی. و منفعته القدرت علی تحصیل العلوم النظریه و العملیه. چرا ما قدرت بر این تحصیل پیدا میکنیم؟ لأن استعداد قبل از تحصیل منطق، استعداد علوم در تحصیلهی، یعنی بعد تحصیل منطق کامل میشه، استعداد کامل میشه. وقتی استعداد کامل شد ما قدرت بر تحصیل علوم پیدا میکنیم. اگر استعدادمون کامل نبود قدرت بر تحصیل نداریم. قبل از منطق استعداد کامل نداریم، استعداد کامل نداریم، نه تحصیل نکردیم، تحصیل هم نکردیم، استعدادش هم نداریم. وقتی منطق خوندیم درست تحصیل نکردیم ولی استعدادمون تام میشه و آماده برای تحصیل میشیم. پس قدرت بر تحصیل پیدا میکنیم. اگر منطق بخونیم قدرت بر تحصیل پیدا میکنیم، استعدادمون کامل میشه. اگر منطق نخونده باشیم قدرت بر تحصیل نداریم، یعنی استعدادمون هم ناقصه، در همون مرحله بدوی و ابتدایی باقی میمونه. عملیه یعنی اخلاق، الان توضیح میدیم. عملیه اخلاق و سیاست، و سیاست هم سیاست منزل و تدبیر منزل و تدبیر شهر و تدبیر مملکت، همه اینا جزء علوم عملیه است. خب والقرب من الکمال، عطف بر القدرت، اقرب من الکمال کتاب ما نمیشه درست نیست. والقرب من الکمال یعنی منفعته القدرت علی تحصیل العلوم والقرب من الکمال. این والقرب من الکمال عطف بر قدرت و منفعت دومه. چرا با منطق ما قرب من الکمال پیدا میکنیم؟ چون کمال انسان یا کمال علمی یا کمال عملی است، با منطق میتونه به علم و عمل دسترسی پیدا کنه، پس قریب الی الکمال میشه. لأن کمال الانسان فی معرفت الحق است لیعتقده و فی معرفت الخیر است لیفعله. در علوم نظری حق رو باید بشناسه تا بهش اعتقاد پیدا کنه، در علوم عملی خیر رو باید بشناسه تا عمل کنه. و روش شناختن این دوتا همون که گفتیم منطقه. پس اگر منطق رو یافت قرب من الکمال پیدا کرده، یعنی نزدیک میشه به این که این اعتقاد رو و اون اعمال رو پیدا کنه. منظور از خیر در اینجا خیر حقیقی است. خیر رو تقسیم میکنن به دو قسم، خیر حقیقی و خیر اعتباری. البته در فلسفه عملی، در فلسفه نظری هم همین کارو میکنن. در فلسفه نظری میگن خیر یا حقیقی است که عبارت از وجوده، یا اعتباری است که مربوط به مثلا همین که چیزهایی که دیگران، البته یا در فلسفه نظری میگن خیر یا حقیقی است یا اعتباری است. خیر حقیقی رو عبارت میگیرند از وجود، خیر اعتباری رو که خیر ارزشی عبارت میگیرن از اون چیزی که در اخلاق مطرح میشه. بعد که میام تو منطق، همونایی رو که حکمت نظری خیر ارزشی میدونسته ما خیر حقیقی میگیم تو اخلاق. فلسفه چون علم بالاتره میگه وجود خیر حقیقی است، اون چی که در اخلاق مطرحه خیر ارزشی است. بعد که میام تو اخلاق، همون خیر چیزی رو که فلسفه میگفته خیر ارزشی، اخلاق میگه خیر حقیقیه. و خیر مجازی پیش او این خیراست که ما تو دنیا بهش دل بستیم، مقام و مال و صدای خوش و طعام خوب و از این چیزا، اینا رو میگه خیر مجازی. اخلاق میگه اینا خیر مجازی است، نباید به اینا دل ببندی. خیر حقیقی اینه که بری اخلاقتو خوب کنی. اخلاقتو خوب کنی یعنی چی؟ یعنی سه تا کار انجام بدی. یکی شجاعت پیدا کنی، یکی عفت پیدا کنی، یکی حکمت. اگر این سه تا رو پیدا کردی تو عادلی، اگر نه عادل نیستی. و البته عدالتی که در اخلاق گفته میشه با عدالت فقه خیلی فرق میکنه. اگر ما بخوایم عدالت علم اخلاق رو رعایت کنیم، شاید از چند میلیون نفر پشتر یه نفر نتونیم نماز بخونیم، خیلی دایرش تنگه. اما عدالتی که در فقه مطرح میشه خیلی وسیع‌تره. اون تازه در پیش نماز عدالت یه مقدار سبکتر از اون کسی است که درش طلاق اجرا میشه یا میخواد شهادت بده، اون یه خود عدالتش باز سخت‌تره. حالا علی‌الحال ما سه تا قوه داریم، سه تا قوه اساسی داریم، قوه زیاد داریم در بدنمون، ولی سه تا قوه اساسی داریم. یک قوه نظری، دو قوه عملی. قوه نظریمون عقلمونه یا عساکر عقلمونن که ادراک به عهده‌شونه. عقل و عساکر عقل از قبیل وهم و خیال و اون حواس پنجگانه، اینا همه عساکر عقلن، اینا چه قوه نظری. قوه عملی به دو بخش اساسی تقسیم میشه، یکی شهوت که کارش جذب منافعه، یکی غضب که کارش دفع مضاره. چون اعمال ما رو توجه کنید غیر از این دوتا نیست، یا ما چیزی رو که منفعت میبینیم به سمت خودمون جلب میکنیم، یا چیزی رو که مضره میبینیم از خودمون دفع میکنیم، غیر از این ما کاری نداریم. شهوت و غضب هم این دو کار رو انجام میدن، یعنی دستور این دو کار رو به عضلات ما میدن که عضلات این دو کار انجام بدن. پس ما سه تا قوه اساسی داریم که یکی مربوط به نظر، دو تا مربوط به عمله. علمای اخلاق گفتن که این دو تا قوه، این سه تا قوه هر کدومشون یه حالت افراد دارن، یه حالت تفرید دارن، یه حالت توسط دارن. حالت توسط رو گفتن خیر، حالت افراد و تفرید رو خیر نمیدونن. مثلا فرض کنیم در شهوت، در شهوت میگن که این سه حالت هست، یه حالت افراده که اسمش رو اصطلاحا میذارن شرح، شرح یعنی حفظ. حالا در هر چیزی میخواد باشه، در مال باشه، در امور جنسی باشه، در مقام باشه، شهوت اینا دیگه همش شهوت میخواستن یه چیزی آدم بخواد. در همه اینها شرح یعنی افراد، حفظ. یه حالت تفرید داره اسمش میذارن خمود که حالت خاموشی، مثلا به قضا مایه میل نداره، به امور جنسی میل نداره، به هیچی میل نداره، در حال در حد تفریدش هم میل نداره. این حالت افراد و تفرید. یه حالت توسط داریم که هر چیزی رو به قاعده، از حلالش استفاده میکنه، حرومش ترک میکنه، از حلالش هم اونجاهایی که لازم باشه استفاده نکنه نمیکنه، اونجایی که میخواد ریاضت بکشه. این اصطلاحا اسمش میتونن عفت. پس عفت یعنی حالت تعادل برای قوه شهوت. حالت تفریط شد شرح، حالت افراط شد شرح و حالت تفریط شد خمود. اما غضب، غضب حالت افراطش و حالت تفریطش پسندیده نیست، حالت توسطش پسندیده است مثل بقیه. بله خب دیگه تشکیکه دیگه، اون وسطش هم تشکیکه، وسطش هم فرمودن درست هم هست. خود عفت هم تشکیکیست، یعنی عفت هم کم و زیاد میشه، هرچی بالاتر باشه بهتره. خود عفت هم که وسط این دوتاست خودش حالت تشکیکی داره، یعنی کم و زیاد میشه، هرچی که بالاتر باشه و رتبش بالاتر باشه بهتره. نه خیر، نه پسندیده نیست. کسی خمود داشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید هیچ شهوت چیزی، یه وقتی انسان مثلا در مسائل ریاست و امثال ذلک سعی میکنه که خودش رو کنترل بکنه، این پسندیده است. اما یه وقتی در ابتدا اصلا مثل آدمی میمونه که به این چیزا اطلاع نداره، نه که خودش رو کاری کرده باشه که اطلاع نداشته باشه، اون ارزش داره. یه حالت شلی داره، حالت بیحالی داره، توجه به هیچی نداره، بی ارزگی داره. مثلا چون میبینه ارز ریاست نداره، ریاست نمیخواد، بی توجهه، نه ارزش رو داره و به طرفش نمیره، اون خموده. یا مثلا فرض کنید که به زن چه حلالش چه حرامش توجه اصلا نداره، این در شهوت جنسی. یا قضا مثلا میل نداره، هیچی نمیخواد، این نه که خودشو جلوگیری کرده باشه و بخواد ریاضت بکشه، اون مطلوبه، نه ذاتن یه طوریست که بی حاله نسبت به اینو، بی توجهه، این ارزش نداره. در شجاعت، در غضب، حالت تفریطشو جبن میگیم، جبن یعنی ترس. بله، در غضب حالت تفریط رو میگیم جبن، که این غضبش تفریط داره، یعنی اینقدر سسته که میترسه. خب قوه غضب رو گوشن برای دفاع، این اینقدر ترسوه که دفاع هم نمی کنه. حتی گاهی ممکنه به فرار هم که لازم باشه دفاع کنه، دفاع نمی کنه. ترس گاهی شدید بشه این که مینه دیگه. میگن که زمانی که مغول حمله کرد بود به ایران، چند تا از این پاسپانهای مغول رد می شدن، دیدن که چند تا ایرانی بایستان دارن به حرف می حرف می زنن. بهشون گفتن که خب اون وقت کشت و کشار بود، یعنی هر کسی از ایرانی رو می دیدن می کشتن. اینا یه مقدار جنسشون مرتب بوده، به این ایرانی ها میگن که بریم شمشیر اونو بیاریم، بعد برگردیم شما رو بکشیم. شمشیر همراهشون بوده، من تا می خواستن الان یه فرصتی به اینا برای فرار بدن. بعد میرند و بر می گردن، اینا بایستادن نرفتن از ترس، نرفتن فرار نکردن. گفتن شما، بعد این مقالب اینا میگن شما به درد زندگی نمیخورید، ما به شما مهلت فرار دادیم، فرار هم نکردید، یعنی این حد دفاع هم از خودتون نداشتید. این جبن در حد شدیدش که از شدت ترس حس هر فرار هم نداشتن. بعد هر چند نفرشون میکشن. خب این حالت تفریط در غضب. حالت افراط در غضب رو اصطلاحا تهور میگن. تهور یعنی بیباکی، بدون اینکه ملاحظه احتیاط رو بکنه میبینید که وارد یک معرکه ای شد و از اون معرکه هم سالم در نیامد. حالا اگر هم سالم در بیاد بازم توبیخش میکنه. یه وقتی موقعیتی است که باید خودشو نشون بده، زره رو از تنش در میاره، حمله میکنه به لشکر، میخواد خودشو نشون بده، اون عیبی نداره. اما نه، یه آدم اصلا بی احتیاطه، کاری به موقعیت هم نداره، در هر موقعیت این کارو میکنه، این میشه تهور، این ناپسنده. حالت متوسط بین الجبن و تهور رو میگیم شجاعت. این حالت توسط در قوه غضبی است، اما در قوه نظریه که سومین قوه است. حالت افراطش جربزه است. حالت افراطش جربزه است. جربزه اینه که مطلبی رو که بهش دادی سری میگیره و دنبال نتیجه گیری میره. قبل از اینکه این مطلب کاملا حل بشه میره نتیجه میگیره، چه بسا که نتیجه رو خراب بگیره. در اصطلاح میگیم از این شاخه به اون شاخه میپره، یعنی نه که جوانان فکری قوی پیدا کرده، بدون اینکه به مطلبی توجه کنه و این مطلب رو تمام کنه وارد مطلب بعدی میشه، اون آخر سر نتیجه خراب در میاد، چون این وسط های اشتباه شده، دقت نشده، رفته. این جربزه است. جربزه یعنی سریع به سمت نتیجه گیری رفتن و هنوز مقدمات رو تکمیل نکردن، مطلوب رو به دست آوردن، این میشه جربزه که ناپسنده. در مقابل حالت تفریطه که بلاحت و بلادته، یعنی کودنی. یه مطلب رو بهش میدی، سه چهار روز دربارش فکر میکنه، آخر سر نمیتونه نتیجه بگیره. مقدمه رو داره ها، نتیجه رو آخر نمیتونه بگیره، خیلی هم فکر کرده. این میشه ولادت، این میشه کندی ذهن، این حالت تفریط در قوه نظریه است. حالت متوسط رو که پسندیده است اصطلاحا میگن حکمت. حکمت اینه که مطلب رو میفهمه و خیلی هم متکی به فکر خودش نیست، مطلب رو دقیق میگیره، بعدن وارد نتیجه گیری میشه. پس در حالت در قوه غضب حالت تعادلش شجاعته، در قوه شهوت حالت تعادلش عفته، در قوه ادراج حالت تعادلش حکمته. اگر کسی هر سه اینها رو جمع کرد، یعنی در هر سه قوه در حال تعادل بود، اصطلاحا میشه من عادل. در علم اخلاق عادل به کسی گفته میشه که در هر سه قوه در حال تعادل باشه، در حال توسط باشه. و این عادل همون که توجه می‌کنید خیلی کمیابه اینجور عادلا. نه این ربطی به نداره. ولید رو من عرض کنم، بلادت یعنی کودنی، بلاحت اونجوری که گفتن اکثر اهل جنت البول بلاحت رو اونطور معنا کردن، سلیم النفس بودن و دل صاف داشتن. خواجه در 98 اشارات اینجور معنا میکنه، بلاحت یعنی دل صاف داشتن، سلیم النفس بودن. نه خیر، ما در فارسی میگیم، ولی ایشون در عربی شاهدم میاره براش، ایشون ابله ای قلیل القموم، غمش کمه، انحرافاتش کمه، مشکلاتش کمه، صافه، ساده است، بی آلایشه، بی نقشه، نقشی رو قلبش نیمده. آدم های ساده که نرفتن، در یه جای دیگه هم تفسیر میکنه، در یه جای دیگه هم در چند فصل بعد همین فصل تفسیر میکنه، میگه ابله کسیست که نه تدنس امور دنیایی قلبشو نجس کرده و نه کمالات اخروی قلب او رو زینت داده. یعنی ساده است، نفسش ساده است، هنوز نقش و نگار فساد یا صلاح درش نیامده. ایشون اینجوری تفسیر میکنه بلاحت رو، اکثر اهل جنت البول اینا رو میگیره. یعنی ذاتشو دارن، ولی خب عقل عملی مربوط به حکمته، و عقل عملی مربوط به کدوم عقل عملی هستشه؟ عقل عملی اصلا بحثمون در حکمت دیگه، حکمت عملیه که عقل عملی میخواد این کار انجام بده. در حکمت عملی ما داریم خیر توضیح میگیم، به حکمت نظری که اول از کدام خیر رو وجود میگیره. عن الخير الحقيقي، خیر حقیقی رو داره توضیح میده. و هو شجاع والعفه والحکمه التي مجموعها العداله. با توضیحی که از خارج از کردن روشن شد که خیر حقیقی رو شجاعت میگیره. عفه، شجاعت یعنی حد وسط غضب، در غضب عفت، حد وسط در شهوت، حکمت حد وسط در ادراک. مجموع این سه تا اگر بر کسی جمع شد میشه عدالت. لل مجازی، منظورم از خیر، خیر مجازی نیست. الذی هو المت، هو المطعم الحنی، الذی هو المطعم الحنی، حنی یعنی گوارا، مطعم یعنی خوراک، حنی رو هم گوارا میگن هم آنچه که بدون سختی به دست بیاد. من که و شهی، من که یعنی در امور جنسی، شهی یعنی لذیذ، و المسمع البهی در اصوات، بهی یعنی حسن، ظریف، و الملوس و سنی، سنی، سنی یعنی رفیع، گرانقدر. که اینا رو ما الان همه رو اینا رو خیر، خیر میشناسیم، ما همه اینا رو خیر میدونیم، ولی ایشون میگه اینا خیر مجازیه، اینا خیری که در اخلاق بهش اعتبار داده بشه نیست. و نفاذ الامر، کسی ریاست داره میگه امر من نفوذ داره، هر چی بگم گوش میدن. و رواج الفعل، کارام همه مورد تقلید قرار میگیره، من یه کار بکنم همه سعی میکنن اون کار انجام بدن، تکرار کنن، اینقدر مهمه. اینا خیره، منتها خیر مجازیه، خیر اعتباریه، در اخلاق به این خیره اعتنا نمیشه. و نهبان